العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. پیرامون تطبیق چهارم، من جوابی نمان جوابی آقای قاسمی است که ما با ایشون بعدا کنار میام. راجع به تطبیق چهارم این بود اصلا، تطبیق چهارم که فروش اسکناس، فروش نگم فروش، چون فروش بگم اول موزه گرفتیم، واگذاری اسکناس، واگذاری چک سفته، اوراق بهادار، اینها چیه ماهیتش؟ آیا ماهیت اینها خرید و فروشه یا خرید و فروش نیست؟ مثلا یه آقای 1000 تا قطعه، عدد 1000 تومانی بگه فروختم به شما به 1100 تا یک ماه دیگه، آیا این فروش واقعا یا نه؟ یک سوالی که دوستان اگر اهل تبلیغ باشید تقریبا جزو سوالاتی است که زیاد میپرسن، معامله چکه. بنده یه چکی از شما دارم 100,000 تومان مال 2 ماه دیگه، الان احتیاج به پول پیدا میکنم، تو بازار پره، حاضر میشم این چک 100,000 تومانی 2 ماه دیگه رو الان بدم 90,000 تومان بگیرم، کارم حل بشه. حالا یا میام سراغ خود شما میگم آقای صاحب چک، شما این چکو بگیر از من بخر و 90,000 تومان الان بده به من، یا میرم سراغ سالس، سراغ سالس به یه آقای میگم این چک مال فلانیه 2 ماه دیگه نقدش میکنه، شما الان بگیر اینو 90,000 تومان بده به من. از معاملات رایج تو بازار اینه که بین فقها هم اختلافه، آیا این کار درسته یا درست نیست، یا فرق بگذاریم بین اونجایی که به خود شخص بده یا به سالس بده که امام تفسیر میده رضوان الله علیه. ببینید ما بحث امروز اگر تمامش نکنیم و فردا، اینه که واقعا ماهیت اینها ماهیت بی هست یا نه. میدونید ثمره مهمش هم کجا پیدا میشه؟ ثمره اساسی این کجا پیدا میشه؟ اونجایی که مثالی که زدم، طرف اگر بخواد از راه قرض وارد بشه ربا میشه. شما اگر 1,000,000 پول از زید قرض بگیرید به 1,100,000 تومان 2 ماه دیگه ربا هست یا نه؟ بی استثناء فقها میگن رباست. بیایم متوسل بشیم به بی، بگیم 1,000,000 تومان رو الان من میخرم به 1,100,000 تومان، 1,100,000 تومان 2 ماه دیگه. اگر ماهیتش بی باشه اشکال نداره. یه دفعه تو ذهنتون نیاد که چون مثل اینن نباید کمتر و بیشتر باشن. میدونید ربای معاملی در مکیل و موزون میاد ولی در معدود نمیاد و اسکناس معدوده، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 اینجوریه دیگه، معدوده. ربای معاملی در معدود نمیاد ولی ربای قرضی در همه جا میاد، در همه جا میاد. اگر شما قدیما که این تلفن های سکه ای بود، این افراد کنار این تلفن ها می نشستن، 4 تا 2 ریالی میداد به شما، 1 تومانی میگیره. همیشه این سوال بود که این ربا نیست، چون 8 ریال داره میده به شما، 1 تومن میگیره. خب فقها میگفتن نه، ربا نیست، چون 4 تا 2 ریالی رو میفروشه به شما. به چی؟ 4 تا 2 ریالی رو میفروشه به شما به 1 تومانی میفروشه. درسته اینا مثل اینن، سکه سکه، ولی زیادی در مثل این اگر در قالب بی باشه اشکال نداره، چون معدوده و ربای معاملی در معدود نمیاد. عراق رفته باشید زیارت مشرف شده باشید، این عراقی ها 50 تومانی خوب زیاد گیرشون میاد، این ظاهرهای ایرانی میدن به این بنده های خدا، اینا صبح تا غروب شاید مثلا 10 بار 20 بار 50 تومانی جمع میکنن. التماس میکنه میگه آقا 21 یه اخیراً یاد گرفته بودن 21 50 تومانی میداد، 1,000 تومانی میخواست، چون اونا 1,000 تومان براشون ارزش بیشتر داره. 21,000 تومانی 50 تومانی میداد، 1,000 تومان میخواست. خب این مثل اینست، اسکناس. اگر باب قرض باشه مشکل داره، به آقا 1,000 تومانی بهت میدم، 21,50 تومانی بده، 1,000 تومانی قرضت میدم، بعد از اون 21,50 تومانی به من بده. ولی اگه خرید و فروش باشه بگه این 1,000 تومانی رو میفروشم به 21,50 تومانی، اونم بگه قبول کردم، حاضر بشه معامله کنه، به صرفش باشه. اینه دوستان که اگر ما بتوانیم ماهیت مبادلات پول به پول را، اسکناس به اسکناس، سکه به سکه، اگر بتوانیم در قالب بی ببریم، از قالب مثلا قرض خلاصش کنیم، آیه احل الله البی رو برش تطبیق بدیم، خب خیلی از معاملات اصلاح میشه. اگر نه برخی از معاملات در زیغ و شداد قرار میگیره. بعضی دوستان دیر اومدن برای اونها و یک خلاصه گیری کرده باشم. ببینید دوستان، ما در تطبیق 4 ها که امروز وارد شدیم فقط نظرمون به همینه که معاملهی که نسبت به اسکناس ها میشه، سکه ها میشه، ماهیت بی دارد یا نداره. این مقدارش اگر دقت کنید به بحث ما مربوطه. چرا مربوطه؟ چون بحث تطبیقات آیه است دیگه، که آیا اینجا آیه تطبیق میکنه یا نمیکنه، ثمرش هم گفت. اما مثلا گوش کنید، ماهیت اسکناس چیه واقعا؟ ماهیت اسکناس چیه؟ اسکناس رو چی تعریف میکنید شما؟ الان یک کسی از شما بپرسه اسکناس رو به عنوان یک سند بهش نگاه میکنید، مثل سند خانه، مثل سند ماشین، یا نه بهش سند نگاه میکنید مثل سند مثل کوپن. چون خود اسنادم فرق میکنه، بعضی اسناد هیچ مالیت نداره، اما برخی اسناد مثل کوپن که چی؟ مالیت داره. یا نه اصلا اسکناس خودش معیاره، اسکناس خودش معیاره، نگاه استقلالی بهش میشه. دیروز یه اشاره کردم دوستان به این جهت ها که اگر اسکناس نگاه اسنادی بهش میشه، نگاه استقلالی نمیشه. پس اگر یک نفر در یه حادثه آتش سوزی مقداری اسکناس ازش سوخت، مثل این که مقداری حواله ازش سوخته. بله، اگر یک کسی یه مقدار حواله از مردم داره بسوزه، بیتونه هم ثابت کنه سوخته، حقشو میدن یا نمیدن؟ بله آقا، تمام افراد باید حقشو بدن، باید حقشو بدن، برای اینکه یه سری حواله سوخته. خب بسوزه، فقط باید ثابت کنه که بله من این حواله ها رو به کسی ندادم، خرجش نکردم که بعدن مشکل پیدا بشه. فرض کنید همه اینا رو ثابت کنه، حواله از کسی بسوزه نباید مالش از بین بره، ولی اسکناس وقتی میسوزه مال از بین میره. بله بله، حالا عرض میکنم. ببینید یکی از بحثای اساسی در مثل اسکناس همینه، ولی از اون طرف گوش کنید، اگر ما آمدیم گفتیم که اسکناس نگاه استقلالی بهش میشه، دلیلش هم همین بحث زمان رو آوردیم که از بین بره، نمیگن حواله از بین رفته، میگن مالش سوخت. طرف ماشینش بسوزه، میذاره تو سر خودش، میگه آقا 10 میلیون مالم از بین رفت، چطور شد؟ ماشینم رفت. اگه پولاشم بسوزه، میزنه تو سر خودش، میگه 10 میلیون ازم رفت، چی شد؟ هیچ، پول تو گاب صندوق داشتم سوخت. ببینید نگاه استقلالی میشه. ولی واقعا در یک نگاه دیگه به اسکناس نگاه استقلالی نمیشه. چه موقع نگاه استقلالی نمیشه؟ وقتی که تورم رو نگاه کنی. یک کسی 20 سال پیش 10 تا اسکناس 1000 تومانی داده به یه نفر، خب حالا اگر بخواد اون رو امروز و فردام کرده، نداده حالا میخواد بده، خب میتونه میگیم 10 تا اسکناس 1000 تومانی بده. من الان کار به شر نداره، ما بحث نگاه که هست، بحث عرفه. آیا اوف این انسان رو مبرع ذمه میدونه پرداخت این مقدار، یا میگه باید به نرخ روز نگاه کنی و قیمته بگید آقا روزو بدی؟ اگر دیده باشید بین فقهای ما هم، فقهای معاصر، اختلاف. برخی فقهای معاصر میگن تورم رو باید حساب کنید، چون پول استقلال نداره، نگاه استقلالی بهش نمیشه، در واقع قدرت خرید معیاره. به تعبیر اقتصاددانها میگن باید ببینیم مثلا 20 سال پیش طرف با 10000 تومان چقدر چیز میتونست بخره، چقدر قدرت خرید داشت، الان چقدر قدرت خرید داره، میزان قدرت خریده. همین که میگن میزان قدرت خریده، یعنی به پول نگاه استقلالی نکردن. توجه میکنید؟ برخی ها دیدن میگن نه همون پول. چند روز پیش با دفتری که از مراجع صحبت میکردیم، با اونجا صحبت بود، همین بود که یعنی چه قدرت خرید و این حرفا و این معیار خود پوله. اگر شما آمدید قدرت خرید و پیدا کردید، حاضرید مثلا آخه اقتصاددان های دو سه تا مثال، مثل همین مثال که من زدم، آقا 20 سال پیش 10,000 تومان داده، بگید آقا حالا اگر 10,000 تومان برگردونن ظلمه. خب چرا میگید 20 سال پیش؟ یه کشوری مثل کشورهای خودمون که ساعت به ساعت، روز به روز، هفته به هفته مثلا بالا و پایین هم میشه، میتونه میگی مثلا یه کسی اول اردیبهشت 83 10,000 تومان داده، حالا که اول خرداد 83 هست، 10,000 تومان اول اردیبهشت حالا حکم مثلا 9,500 تومان داره، یعنی در واقع با 10,500 تومان حالا بیدی. اینطور میشه گفت؟ چه معیاریه؟ لذا برخی در این قضیه رو مطلقا بستن، میگن معیار فقط خود پوله. با برخی از مراجع من صحبت میکردم، میفهمودن مصالحه بشه، این چه عرض کنیم والا تو این تورم. ببینید این اختلاف انظار بزرگان و فقها که هر کدامش هم در جای خودش محترمه، حکایت از صعوبت کار میکنه. و من خواستم دوستان این نکات رو عرض کرده باشم که اینکه بعضی از این اقتصاددانهای گاهی حملات حیدریه میکنن که آقا پول نگاه استقلالی نباید بهش کرد، نگاه ابزاری باید بهش کرد، اینقدرم ساده و راحت نیست. خود اونها در باب زمان نگاه چی میکنن به پول؟ نگاه استقلالی میکنن، حکم مال بهش میدن دیگه. مثلا یه بحث دیگه دوستان اینه که آیا اسکناس مثلیه یا قیمیه؟ اگر قیمی باشه راه باز میشه برای این که ما تورم را هم دخالت بدیم. اگر مثلی باشه، اگر مثلی باشه چی؟ راه بسته میشه. آقا اینا مباحثه پرسمریست که در باب اسکناس، چک، اوراق بهادار و امثال ذلک وجود داره. اگر واقعا یک کسی فرصت کنه مثلا یه بحث یک ماهه، این بحثا رو جمع کنه کنار هم بچینه و چقدرم اثر داره واقعا. الان یه موردش رو براتون میگم. مثلا طرف یک سرمایه داشته 10 سال پیش 1,000,000 200,000 تومان خمسشو داده، 200,000 تومان 10 سال پیش خمسشو داده، حتی یک مهره هم به این سرمایه اضافه نکرده. الان اون 1,000,000 که 10 سال پیش 200,000 تومان رو داده، الان اون 1,000,000 شده 50,000,000. میگم یک مهرم اضافه نشده. بعد میخواد حساب خمس بکنه، میگن خب شما چقدر دادی 10 سال پیش؟ میگه 1,000,000. حساب کنم 200، میگن خب 49,000,000 دیگه شو باید خمسشو بدی. یک مهر هم به اینها اضافه نکرده. خب این معناش اینه که ما داریم به اسکناس نگاه چی میکنیم؟ استقلالی میگیم. یعنی این 1,000,000 بود، حالا 50,000,000. ولی اگر نگاه قدرت خرید رو بکنیم، بگیم ایشون درسته 1,000,000 حساب کرده اما 200 تومان داده، 200 تومانش هم الان شده، اونم روش کرده، اگه اونها 50 برابر شده، 200 تومان ممکنه 50 برابر شده، اصلا این آقا بدهکار نیست. خب چقدر تفاوت میشه؟ آقا 49,000,000 باید حساب کنه و نزدیک 9,000,000 خورده ای بده یا 1 ریال نده. البته اصل مسئلهش یک گزینه دیگه هم هستا که باید با تورم متوسط حساب کنی. ممکنه این جنس خیلی ترقی کرده باشه، ولی سایر اجناس این مقدار ترقی نکرده باشه، که به نظرم همین صحیح میرسه که ما باید به مقدار متوسط تورم بذاریم کنار. اگر بیش از مقدار متوسط این جنس گران شده، اون مقدار زائد حساب بشه. آقا اینا عرض کردم، یعنی هر جا دست میگذارید ها، آثار این بحث فاخر پیدا میشه. ولی بازم تکرار میکنم براتون، بحث ما الان این مباحث نیست، ما فقط دنبال یک نکته هستیم. امروز من نتونستم فوتکوپی رو دستتون برسونم، پاساژ تعطیل بود، فردا ببینید این بحث رو. ما بحث امروزمون و انشاءالله فردامون که دیگه تمام میکنیم اینه که آیا خرید و فروش پول صحیحه و این چک و امثال ذلک آیا صدق بی میکند یا صدق بی نمیکنه. من دوستان برای این که شما با منابع این حرفا هم آشنا بشید، به برخی از روایات اشاره کردم. فردای که انشاءالله دستتون برسه نوشته، روایاتو میبینید. در روایات دوستان این بحثی که ما دنبالش هستیم رگه هاش هست. میامدن خدمت امام علیه السلام میگفتن آقا ما از مثلا فلانی درهم و دینار گرفتیم، الان که میخوام بپردازیم اون درهم و دینار از ارزش افتاده، همونو باید بدیم یا درهم و دینار رایجو باید بدیم؟ این دوستان به درد مباحث پول و اسکناس خیلی میخوره. خیلی روایات کارگشایی است، چون ائمه علیهم السلام در این روایات یک ضابطه هایی بیان کردن که از اون ضابطه ها شما میتونید کمک بگیرید. من برای تیمن و تبرک روایت بعضی روایاتشو میخونم، دقت کنید. بله، سوال دوستمون رو شاید بعضیا نفهمیده باشن، میگن این عرفی که در اسکناس مطرح میشه منظور مراجع هستن یا مردمن؟ یه گزینه سوم هم هست، مردم یعنی عرف عام یا عرف خاص. یعنی چه؟ یعنی متخصص ها، کارشناس ها. کدام میشه؟ با یکی از آقایون صحبت میکردم از مراجع راجع به همین بحث رب و اسکناس و اینها، صحبت سر همین بود که بالاخره متخصص ها، کارشناس ها به این پول نگاه استقلالی نمی کنن، نگاه ابزاری می کنن. خلاصه حرف ایشون این بود که عرف کارشناس ما نمی خوان، ما عرف عام رو می خوان. عرف عام میگن سود. عرف عام اگر یک کسی پارسال 1,000,000 داشته، مثلا الان شده 1,200,000، ولو همه چیز دیگه هم همینطور رفته باشه بالا، میگه آقا من 200 من سود کردم. ما عرف عام و کار داریم، ولو اقتصاددان ها اینها رو قبول ندارن. الان شما استفتاءات جناب آقای مکارم رو، مدظله رو ببینید، ایشون حالا جلد اول فکر کنم همین حرفو داره که ما چیکار به عرف خاص داریم، عرف عام رو باید در نظر بگیریم. در پاسخ شما باید عرض کنم که عرف مجتهد که مراد نیست. وقتی عرف میگیم مراد مجتهد نیست، مراد یا باید عرف عام باشه یا باید عرف کارشناس باشه. ما در بحث فقه و عرف، چون من اینو به مناسبت بحث عرف آوردم، اونجا عرض کردیم که در صدق مفهوم باید بریم سراغ عرف عام، مثل اینکه ربح رو به چی میگن. اما در حقیقت ربح، که آیا واقعا ربح هست یا نه، باید بریم سراغ عرف خاص. لذا اونجا گفتیم عرف عام مرجع در مفاهیم، عرف خاص مرجع در تطبیق مفاهیم بر مصادیقه. دقت کردید؟ ولذا اینجا تو مفاهیم عرف عام، تو تطبیقات نهاد دقت، که قطعا عرف کارشناس دقتش از عرف عام بیشتره. این طوریه. یه زمانی حالا هی مناسبت میشه سوال بود که بعضی ماهی ها فلس دارن یا ندارن، زمان حیات امام بود. بعد امام نامه ای دادن به نمایندهشون در استان گیلان که شما و یه چند تا از این کارشناس ها چی کنید، بررسی کنید مثلا فلان ماهی فلان ماهی، ببینید فلس داره یا نداره. برخی از مراجع اعتراض داشتن که تو رساله هاشون هم منعکسه که این خطاب شده به مردم، حالا کارشناس بیاد تشخیص بده فلس داره یا نداره. پیامبر که میگفتن ماهی فلس دار رو بخورید، بدون فلس نخورید، داشتن به کی میگفتن؟ به کارشناس میگفتن، به متخصص امور فلس شناسی میگفتن، داشتن به مشرعی سلی و نمیدونم ابو زید و ابو عامر و ابو حسن میگفتن دیگه. خب این باید تحلیل بشه از این دوتا کدامش درسته، اولی یا دومی. اگر بحث مفهوم شناسی واژه باشه، باید همون ابو زید و ابو حسن و ابو حامد نظر بده. اگر بحث تطبیق باشه، باید نهاد دقت، و خب قاعدتا کارشناس نهاد بیشتر داره. حرفا اینجا اجمالا حرفای زیادی است که انشاءالله در اون نوشته ببینید. آقا دقت کنید، ما در این قسمت از بحث میخواییم شما رو با برخی روایات که در مباحث اسکناس و تورم و سقوط پول و بالا رفتن پول و پایین آمدن ارزش پول و بالا رفتنش اثر داره، با این روایت آشناتون میکنیم. اولین روایت، روایت صفوانه. امروز نوشته ندارید، من یه مقدار خلاف عادتمه، بیشتر دقت کنید. عن صفوان، عن العباس، عن صفوان. این که سندش رو میخونم براتون، دقت کنید، در وسائل داره عن العباس ابن صفوان. ما شخصی ظاهراً به نام عباس ابن صفوان در رجال نداریم. من وقتی دیدم این چیه عن العباس ابن صفوان، کیه؟ این وسائل اشتباه شده. عن العباس، عن صفوان. میدونید عن با بن خیلی شبیه هم نوشته میشه. یه وقت وسائل رو نگاه کردید گوشه کتاب این نوشته ما حاشیه نزنید اشتباه شده. ولذا منبعی که وسائل نقل میکنه که تهذیب شیخ باشه و استبصار شیخ باشه، عن العباس، عن صفوان. و وقت ثمره مهمش هم اینه که اگر عباس ابن صفوان باشه، روایت هیچی ساقط میشه، چون شناخته شده نیست، اصلا نداره همچون کسی. ولی عن العباس، عن صفوان، که ظاهرن عباس ابن عامر باشه، سند صحیح هست، اجمالا سند معتبره. عن صفوان قال سأله معاویه ابن سعید. صفوان میگه سوال کرد او را معاویه ابن سعید. کی رو سوال کرده معاویه ابن سعید؟ این مهمه ها. بله، اگر این ضمیر برگرده به صفوان یا برگرده مثلا به غیر معصوم، ارزش نداره که آقای معاویه ابن سعید از صفوان سوال کرده، صفوان هم گفته. خب بکن این سأله دوستان ضمیرش به صفوان برده میگرده، باید به کسی که معاصر معاویه ابن سعید و صفوان بوده، ظاهرا امام کاظم علیه السلام. لذا رجالیون سند این روایت رو خدشه نمی کنن. صفوان میگه سوال کرد امام را، معاویه ابن سعید. یواشتر می خونم، فقط گوش کنید. ان رجلن استقرزد دراهم ان رجل، یه مردی مقداری درهم از یه مرد دیگه قرض گرفت، و سقطت تلک دراهم او تغیرت، اون دراهم از ارزش ساقط شد، یه سلطان دیگه آمد دراهم جدید زد، یا تغییر کرد اون دراهم، مثلا دراهم تقلبی زیاد شد به طوری که لا یباع بها شیئون، دیگه کسی با اون درهم ها معامله نمی کنه. میدونید سوالش چی بوده؟ سوالش این بوده ال صاحب دراهم اد دراهم الاولا اول جائزه، آیا صاحب دراهم اول همون دراهم اولو باید از این آقا بگیری از مقترض، یا دراهم جائزه؟ جائزه یعنی چه؟ رائج، التی تجوز بین الناس. امام فرمودن لصاحب دراهم اد دراهم الاولا، لصاحب دراهم اد دراهم الاولا، همون دراهم اول ساقط شده بشه، بدشانسی آورده مغرز. آقا یک روایت دیگه هم داریم از امام رضا، اونم صحیح هست، اونم همین رو میگه. و اگر این باشه، نمیدونم این تنزل کرده، بله ساقط شده شده باشه، لصاحب دراهم اد دراهم الاولا. نمیدونم مکاسب یادتون هست، یک کسی مثلا تو دل تابستان یک مقدار یخ از یه نفر قصد کرده، کارخونه یخشو مصادره کرده، هر چی یخ داشته برداشت، زامنه دیگه، یخم که مثلیه. بعد زمستون که شد نیمه بهمن تلفن میزنه آقا بیا این قالبه یخو بردار برو. خب میگید ساقط شده، ولی خب این قالباست دیگه، قالب یخه دیگه، مخصوصا اگر با یه وسیله همون یخا رو بگید نگه بداره، همون یخا رو نگه بداره، بگید آقا من دست به یخات نزدم، تازه 7-8 ماه هم برات نگه داشتم، بیا بردار برو، یا اصلا برات میارم در انبار رو باز کن که میخوام یخا رو بیارم. شیخ چی میگفت اونجا؟ بگید یادمون رفته. شیخ میگفت اگر من الاصل والبیخ از قیمت افتاده باشه، یعنی یخ در نیمه بهمن رو قالبشو حتی یک تومن هم نمیخرم، خب این به درد نمیخوره چون از مالیت افتاده. ولی اگر نه، قیمتش خیلی اومده پایین، ولی پایین اومده هنوزم ارزش داره، منتها تابستون قیمت مثلا یخو میگن 500 تومن قالبیش، زمستون ممکنه بگن 50 تومن، ولی بالاخره قیمت داره، اینجا خوب میتونه همونو برگردونه. از اون بحثای آقا عجیب و غریبه واقعا تو این، خب اینا بخوان رو ضوابط جا بیاندازی چیکار باید کرد. حالا این روایت یه چیزی شبیه همون میگه، میگه لصاحب دراهم از دراهم الاولا. حالا شیخ انصاری باشه میشه یه وقت چیزی گفت، اما دیگه امام علیه السلام باید گفت علی الرأس و العین. ولی دوستان همه روایات ما بفرمایید اینجوری نیست. من براتون دو سه تا روایت دیگه هم هست که اینا نگرش انسان رو راجع به باب پول و اسکناس بالاخره شکل میده. روایتی داره یونس، روایت هم دوستان صحیح هست. باز یه توضیح بدم، مرحوم آقای خویی که این روایت رو اشاره میکنه برای این بر قضیه که نه باید درهم جدید بده، ایشون میگه این روایت ضعیفت و سنده به سهل ابن زیاد. البته فرمایش ایشون درسته، روایت به سهل ابن زیاد ضعیفه، ولی سندی که شیخ داره سهل ابن زیاد توشه. همین روایت رو جناب کلینی هم داره، سهل ابن زیاد هم توش نیست. لذا روایت طبق نقل کلینی معتبره. اگر بعد فردا تو نوشته دیدید من نوشتم صحیح یونس، به خاطر نقل کلینی است نه نقل شیخ طوسی. آقای خویی آدرس شیخ طوسی رو هم میده. خب روایت دو سند داره، رب بر روایت این که یک سندش معتبر، یک سند اتفاقا سند عالی هم داره، من افرادش رو ننوشتم نگاه میکردم، رجال معتبر. یونس میگه کتب تو الرضا علیه السلام. جالبه ای که اون روایت قبلی هم یکیش دو تا روایت بود که یکیش رو خوندم، یکیش گفتم از امام رضا داریم، اونم از امام رضا بود. حالا ببینید چی داره. میگه انلی علی رجل سلاست آلاف درهم، من 3000 درهم طلب یه نفر دارم. و کانت تلکت دراهم تنفق بین الناس تلک الایام، دراهمی که من بهش دادم اون روزی که من دادم بفرمایید تنفق. تنفق یعنی چه؟ خرج میشد، رایج بود، داده میشد، گرفته میشد. و لیست تنفق الیوم، اما امروز چی؟ باطل شده، سلطان جدید آمده درهم جدید میزنه. فلی علیه تلک دراهم به اعیان ها او ما ينفق اليوم بین الناس. صداتونو بکشید، آیا همون دراهمو باید بگیرم یا اونی که الان رایجه؟ با اینکه الان ضربش فرق میکنه، عکسش فرق میکنه، فرمش فرق میکنه. فقال فكتب الی، روایت مکاتبه است، آقا نوشتن به من لکه. این استدلال مهمه ها، یه وقت این حدیث رو برای یه نفر بخونید میگه آقا اینا مال دراهم، مال اسکناس نیست. ولی اگر بتونیم از علتی که امام میفرماین در بیانیم دستمون باز میشه. امام فرمودن لکه ان تأخذ من ما ينفق بین الناس کما اعتیته ما ينفق بین الناس. در شنگ صحبت میشه، امام فرمودن تو حساب نکن که مثلا اسکناسی دادی که فرض کنید زمان شاه رایج بوده، تو باید بگی من اسکناس رایج زمانو دادم، الانم اسکناس رایج زمانو میخوام. لکه انت خودم من، تو میتوانی ازش بگیری مایون فقو بین الناس چنانچه بهش دادی مایون فقو بین الناس. در یک روایت دیگری آقا که اینم موثقه، علتی داره که اون علتش نظر ما رو گرفته عرض میکنم، توی باب دیگه هم هستا. اسحاق ابن عمار از امام کاظم ابا ابراهیم، میگه سألت و ابا ابراهیم علیه السلام، از آقا امام کاظم سوال کردم. من دیگه عربیشو نمیخونم که یه مقدار مالی طلب یک نفر دارم، همون عربیش بخونیم راحت تریم. ان الرجل یکون لی علیه المال، برای من بر عهده او ماله. فیقزینی بعضن دنانیر و بعضن گراه، علل حساب، این معنا کردن روایت دقت میخواد، علل حساب یه چیز به من میده. دیدید بعضی وقتا یه کسی 1,000,000 طلب یه نفر داره، میگه حالا علل حساب اینا رو بگیر، چون دقیقا مثلا نمیدونه چقدر طلب داره، میگه علل حساب اینا رو بگیر تا بعد سر فرصت بیایم چکار کنیم، حساب کنیم. گفت آقا یه مقدار دنانیر به من داد، یه مقدار درهم داد. فاذا جاء یحاسبنی لیوفینی یکون قد تغیر سعر الدنانیر، وقتی آمد برای حساب تا حق کامل منو بده، دراهم دنانیر قیمتش تغییر کرده بود. مثلا دنانیری که 1 دینار مقابل 10 درهم بود، موقع حساب شده بود 9 درهم. از جواب بعد معلوم میشه که اومد بوده پایین، نرفته بوده بالا، دینارا پایین اومده. ایو سعرین احسب له، کدام یکی از دو قیمت رو حساب کنم؟ سعر الذی کان یوم اعطانی الدنانیر او سعر یوم الذی احاسبه، قیمت دینار رو روزی حساب کنم که به من سپرد. گفت اینا پیشت باشه، بگید آقا تا بعد من میام حساب میکنم، یا قیمت روزی که آمده برای حساب، چون دینارا اومده بود پایین. امام فرمودن سعر یوم اعطا کدنانیر، سعر روزی که، قیمت روزی که دینارها رو به تو داده. لعنکه صریح در علت، لعنکه حبست منفعتها ان، برای این که تو باعث حبس منفعت او شدی. یعنی چه باعث حبس شدی؟ یعنی دنانی رو که به تو داد دیگه نتوانست خودش استفاده کنه. این دوستان خیلی نکته توشه. ببینید حتی امام نفرمودن چون تو از دنانیر استفاده کردی، گفتن باعث چی شدی تو؟ از اینکه دنانیر رو اون نتونه استفاده کنه. یه پرونده چند روز پیش در یکی از دادگاه‌ها بنا بود مطرح بشه به این شکل که یه کسی یه زمینی داده بود به یه نفر، چند سال پیش داده بود مثلا 6,000,000، حالا که رفته بودن سند رو منتقل کنن، اون اداره‌ای که این زمین رو داده بود دیر داده بود، میگفت اصلا ما از اول این زمین رو بی خود دادیم به این آقا که بعد این آقا بره چیکار کنه، بفروشه. این آقا هم رفته بود فروخته بود به 6,000,000، پولش هم 2 سال پیش گرفته بود، زمین هم الان شده بود 30,000,000. خب حالا شما علمای بزرگ، قاضی بلاد، چیکار میکنید اینجا؟ معامله داره به هم میریزه، معامله داره به هم میخوره دیگه، زمین داره باطل میشه، سند تنظیم نمیشه. به این آقایی که مشتری است بگیم 6,000,000 دادی، بگید آقا برو این 6,000,000 رو بگیر دیگه، حال شده نباس بشه شده. یا بگیم این آقا با باید پول زمین الان رو به تو برگردونه، یا باید بگیم شما 6 میلیون رو کجا بردی آقای فروشنده، الان اون 6 میلیون کجاست؟ بله ممکنه 6 میلیون رو گرفته باشه، رفته باشه یه جای دیگه زمین خریده باشه. بگیم آقا هرچی این پول سود کرده این آقای فروشنده باید بده به این آقای خریدار. آقا از این روایت میشه برای این مطالب استفاده کرد. ادامه بحث انشاءالله فردا.